باش خارجه بسم الله تعالی الله علی علی گرگانی باشه حجت خبر واحد روز شنبه دهم اسفند ماه 1392 و مطابق با 29 ربیع الثانی 1635
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب اشکالاتی که ما در این مسئله داشتیم برای استحضار ذهنتون چون درست فاصله شده، مرحوم شیخ انصاری میفرمود که از چهارشنبه که ما میگیم شنبه درس بدن بی سواد میشن، دو روزه نیست که هر چی تو ذهنمون از دست رفته. و وقتی مرتضی انصاری اینجور بگه دیگه ما حساب ما فاتحه‌مون خونده شده است. ولی ما مجبوریم که یه خورده اشاره کنیم ببینیم بحث قبلی چی بوده. مثلا حالا دیگه رسم هم نیست پیش مطالعه بشه کسی اونجوریه. حالا من برای که باز سر رشته به دستتون بدم تا انشاءالله بتونیم در ادامه، اگر یادتون باشه روز چهارشنبه بیانات مرحوم آشق عبدالکریم براتون خوندم و اصل دعوا هم سر اینه که ما چیکار کنیم که این روایات معلواسطه رو درستش بکنیم، صدق العادل بتونه اون وجوبی که در آخر امام میگه برای ما اثبات بکنه. صدق العادل که میخواد خبر شیخو بگیره، خب تا امام 3-4 تا واسطه داره، چجور ثابت میکنه؟ برای آن شیخ رحمت الله علیه از رای ملازمه آمد جلو، فرمود این که اندهو خیال کنید چطور خود صدق العادل خبر خود صفا رو میگیره، میگه کلام امام ثابت میشه، این طریقون الالحکم. فرمود چه فرق میکنه؟ ملازمه هم هست با طریق و طریق. خلاصش اینجا گفت که انه حالا میخواد یه موقع خبر صفا رو بگیره که طریقون الی وجوب صلات جمعه، یا نه طریق و طریقا رو بگیره، یعنی خبر شیخ و بچه، خبر مفید و صدوق و صفا، اینا همه اخبار به طریقه که باز منتهی میشه به کلام امام. فرمود طریق ملازمه است. چرا؟ برای که اگر احد المتلازمه یه دلیل اثبات کرد، قرار نتیجهش ملازمه دیگر هم ثابت میشه. بنابراین وقتی که آمدید خبر شیخ که مفید خبر داد که قبول کردید، قهرم نتیجه این است که بس خبر صفار هم که آخری هم قبول میشه، چون ما متلازمه با هم دیگه خبر داریم. ایشونی بیانشون، ولی در ضمن بیانشون اگه مواظب بودید این جمله رو ایشون داشت، در ضمن بیانشون این عبارتشون بود که و ان الملازمه و الا تکن عقلیتا ولا عادیه. اما گرچه ملازمه بین صدق العادل با اون خبر واقعی ملازمه عقلی نیست، ملازمه عادی نیست، ولی ممکنه ملازمه جعلیه باشه. این بیان ایشون این بود، لیکن یکی ثبوت الملازمه الجعلیه. همینجا مشکل الان گرفتن، مچه دست آقا رو همینجا باید ما بگیریم. چطور؟ خب شما که اینجا خودتون اقرار دارید که بین صدق العادل با خبر امام علیه السلام که میخواد ثابت بشه ملازمه نه عقلیه نه عادی، مگه قرار نبود که در اون جاهایی باشه که ملازمه یا عقلی باید باشه یا عادی؟ جلوتر هم همین رو گفتیم دیگه. خب ملازمه عقلی عالیه، خب ملازمه با چی ثابت میشه؟ یا فی الواقع ملازمه باشه ثبوتن، فی الواقع مثلا آفتاب است و حرارت و اینا که واقعیت ملازمه شد درسته، یا باید با ملازمه جعلی درست بشه، دیگه از این دوتا که بیرون نیست، یا بالملازمت الواقعیه. خب یه دلیلش رو درست کنه صدق، دومی هم درست میشه، یا چی؟ بالملازمت الجعلیه، ولی جعلی شارع قبول کنه. ما اینجا ملازمه جعلی هم که نمیتونیم بیاریم. چرا قرار شد در ملازمه جعلی جایی بتونیم کار کنیم که یا اون متعلقی که میخواد اثبات بشه حکم شرعی باشد یا موضوع ازی حکم، اینا که هیچ کدوم نیست. چون خبری که شیخ از مفید میده خبر مفید، نه حکم شرعی یا و نه موضوع ازی حکم شرعی. چطور میشه ملازمه جعلی درست بشه؟ ما اشکال ما به مجموعه الله ها این رضوان الله تعالی علیه همینجاست. ما اشکال ما اینه که ملازمت جعلیه را میتونه شارع اینجا وضع بکنی یا نه. اگر این شرط رو نکنید میشه، راست میگه، اگر شرط نکنید در صدق العاده جایی باید باشد یا یترتب علیه حکم شرعی یا موضوع، اگر این شرط نکنید میشه، راست میگه. هم وقتی این شرط بکنید اینجا قرار شد خبر مفید نه خبرون خودش حکم شرعی باشه نه موضوع دیگه حکم شرعی باشه. پس با این وسیله که شما بیان کردید مثلا بله اینجا فقط خبر شیخ انتصاب به شیخ مفید موضوعش ثابت کنه، بله اون ثابت کردن اون چه اثری بر ما داره؟ ثابت کنه خبر شیخ صدق معنیش این که انتصابی که میده به شیخ مفید درسته. اما حالا آیه صلات جمعه هم هست، اون بستگی داره مفید چی خبر بده. بله ملازمه نیست، ممکنه اگر مفید علی عزب الله خلاص واقع بگه بازم موضوع ثابت که خبر شیخ از شیخ مفید درسته. اینجور نیست که حالا اگر خبر از شیخ مفید داد حتما نماز جمعه واجب، نه این معلومه بشه خبر المفید اما از این که صلات جمعه واجب باشه یعنی منطقه، چون ما میدونیم شیخ مفید هم خلاف نمی کنه واقعیت رو میگه، بگیم خب به این مسئله ثابت و الا نفس اخبار شیخ عن المفید ثابت نمی کنه وجوب نماز جمعه. مگر به اون کنارش زهیمه بذاریم بگه شیخ مفید آدم عادلی است و خلاف فت ملازمه واقعا نیست، باید به دلیل صدق یا صدق هم که نمیتوند بگیردش. پس این اشکال هنوزم به قوت خودش باقی مانده که چطور صدق میتونه اخبار معل وصائف را بگیره. هنوز ما اینو به جاش حل نکردیم. خب این عزیزان یکی که پاشون آمد میدان نوار مبارزه است دیگه، مبارزه علمی دیگه، جنگ علمی است. هر کنوم آمدن از خودن آمدن از نظر علمی میخوام بگیم یعنی جواب داده شده. اینجا مرحوم آیت الله خویی پاشو گذاشت جلو، ایشون فرمود حل من مبارز، من میام جلو ببینم چیکار میکنیم. خب آقا شما چی؟ در مصباح الاصول در صفحه آدرس شمس 183 یادداشت کنید، جلد دوم مصباح الاصول در صفحه 183 مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه جوابی مرحوم لطف کردن و ایشون فرموده این احسن العجوبه، بگیرید که جناب جالب بهترین جوابها رو من براتون آوردم. خب خدا دستشون درد نکنه، ایشون فرموده من بهترین جواب رو بهتون میدم. خب بفهمو جواب مبارکتون چیه؟ که ما خدا کنه حل بشه، ما از آرزوونی که حل بشه این مشکلی. ایشون فرموده بابا شما آقایان چرا اینقدر خودتو سخت دچار مشکل میکنید؟ چرا کارا رو بر خودتو سخت میکنید؟ مگر در قرآن آیه ای نازل شده؟ مگر در یه روایتی آمده کشی که باید صدق العادل حتما چیزی رو بگیرد یا حکم شرعی یا موضوع از این حکمه؟ چرا؟ کی گفته؟ برای چی؟ نه آیه ای آمده نه روایتی برای مطلب آمده که هر جایی که ما صدق بگیرد باید حکم شرعی باشه رو بگیره یا موضوع از این حکمه. نه، اصل دلیل تعبد و حجیت از این رو آمده. ریشه شما براتون بگم تا آخرش متوجه بشید. چرا آقایون میگن که ما تعبد و عمل باید بکنیم؟ این برای خاطره که عقل هر عاقلی این حکم میکنه. عقل هر عاقلی میگه تعبد به یک امری آنسان نمیتونه پیدا کنه، تعبد به یک امری نباید حاصل بشه الا در جایی که یا حکم شرعی برش بار بشه یا موضوع زیر حکم شرعی باشه. آدمی که میخواد متعبد بشه بگن این امر الهی رو من داره میخوام به جا بیارم، میخوام امر خدا رو به جا بیارم، در کجا میگن امر به تعبده؟ در جایی که اونجا یا حکم الله باشه یا موضوع زیر حکم الله باشه. چرا؟ برای که اگر هیچ کدوم نباشه تعبد لغوه. دقت کنید فرمایش آقا رو، اگر نه حکم شرعی باشه نه موضوع زی حکم شرعی، تعبد که چی؟ برای چی تعبد میکنی؟ لغوه. الان به خوده که متعبد بشم به چی متعبد بشم؟ پس باید یه حکم اللهی وسط باشه. بیان بگیم تعبد به حکم الله احسن، تعبد به موضوع زا حکم الله باریکالله. تا حکم الله نباشه تعبد من آنه داره که. خب این حکم الله کجا باشه؟ حتما باید فی کل خبرین بلاواسط حکم الله، نه بلکه اگر حکم الله باشه ولو با الواسطه. چه اشکال داره؟ حکم الله هست ولی مع الواسطه. یعنی بنده از اون آقا، اون آقا از اون آقا، همیش که الان ما خودمون اینجوریه. یه خبری از یه آقای یه مرجع بزرگوار میرن، خودش از مرجع نمیگیره دا. آقا میگه شما این خبر از کی گرفتی؟ یه حضرت آقا فرگودن. آقا شما از کی گرفتی؟ میگه از این فلان آقا گرفتم. آقا میگه شما چی؟ میگه از خود آقا من گرفتم. آقا فرمود فلان چی واجبه کنه که بازم درسته. این لغمه اقلدار کجاش لغمه؟ تعبده یک امر الهی هست. حالا این تعبد یه موقع نگاه میکنی خبر بلاواسطه است، از خود آقا نقل میکنه، من خود از دهن دولب مبارک مرجع این شنیدم، از دولب مرحوم مثلا امام من شنیدم، امام حسن عسکری سلام الله علیه مستقل. یه موقع نگاه میکنی با یه واسطه باز میخوره به امام دیگه، اون کجاش لغوه؟ هیچ لغویت نداره. بنابراین پس نتیجه چی میشه؟ ایشون میفرماید اونی که ما میخواییم همین که امر تعبد ما لغو نباشد، لغویت نبودن یتحقق به امرین. به چه چیز محاکم میشه؟ یک بلاواسطه، یک دوم معلواسطه که ولی عاقبت حکم شرعی باشد و آخرش بخوره به حکم شرعی. خیلی پس برای اینجوری شد و لغویت نداره. بعد ایشون میفرمایند که نکته دیگر، علت و جهت مسئله اینه براتون بگم، چون در جایی که مجموع دارای چند سلسله روات هست، روات متعدد داریم، نه اینا مجموع را من حیث المجموع به منزله خبر واحد فرض میکنن. دقت کنید فرموش آقا رو چی میگه. در جایی که خبری را از یه آقایی نقل میکنن، از یک امامی علیه السلام یا از امام یه مرجعی، به واسطه چند داد، این واسطه ها را کنه و خبر واحد فرض میکنن. همه را کنه نمیگن واسطه، کنه و خبر اون واحد چیشیه؟ قال الامام کذا. این قال الامام چند تا راوی توش بوده، ولی این راوی ها را به منظره راوی واحد فرض میکنن، میگن صدق، صدق الراوی رو، صدق العادل رو. این صدق العادل معناش اینه که مجموع روات در سلسله را به منزله راوی واحد فرض میشه. مجموع به اینم یکفی، یکفی در مسئله صدق العادل، همانقدر که ما مجموع را در سلسله به منزله واحد فرض کنیم. و یترتب علیه الاثر، اثر چیه؟ حکم شرعی بار میشه براش. خب کجا هست که این مجموع رنگ خودش از دست میده؟ کجا این مجموع رنگ خودش از دست میده؟ اونجایی که اگر در همین سلسله یک آقای توش باشد فاسق باشه. اگه در این سلسله رواب یه راوی اینا فاسقه، فاسقه، بله این فاسق که شد این مجموعه به هم میخوره، این مجموعه تو رواست، که به منزله راوی واحده، این مجموع به هم میخوره. چرا؟ اونای دیگه صدق العادل دارن در خود واقعیشون، ولی چون یکیشون فاسقه قهرن این اتصال قطع میشه. نگاه کنید این اتصالی که بناس از جناب شیخ طوسی بگیریم تا برسه به امام حسن علیه السلام، این باید اتصال داشته باشه، این سلسله دیگه متصل باشه تا بگیم امام حسن. اگر آمد این وسط یک فاسق در آمد، این فاسق باید میشه اتصال رو قطع میکنه. قطع شد بل صدق العادل دیگه نمیتونه بگیره. چرا؟ صدق العادل نمیتونه کلام امام رو اثبات کنه. مواظب باشید چی داره میگم، کلام امام رو میشه اثبات کرد. چرا نمیشه؟ برای که این مجموعه ارتباطش با هم قطع شد. قطع شد هیچی دیگه. برای این ما دیگه الان بگیم امام فرموده که نماز تو چنین بخون، کی گفته؟ فلانی، اون فلان کس که آدم فاسقه، یکی مفکر دروغ گفته باشه. ببین این مجموع در صورت این مجموع میشه به منزلت خبر واحد که همه سلسله رواد عادل باشن. نگاه کنید چی میگم، همه عادل باشن، همه ثقات باشن. اما اگر بنا شد یک نفر در بین اینها از حالت عدالت بیرون بود یا از ماب ثقه بیرون بود، دیگه بیفایده است، دیگه خاصیتی نداره. بنابراین پس با این بیانی که من خدمتون توضیح دادم، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه می‌فرمایند با این بیان من به حمد الله مسئله برای برادران عزیز و فضلا عزیز حل شد. چرا؟ برای خاطری که ما در سلسله رواتی که الان داریم می‌بینیم به حمد الله رب العالمین تمام این سلسله با هم متصلن، همیشون هم عادلن، همیشون هم ثقاتن. از این طرف هم نقل حسنی میکنه از امام، پس یه ترتب علیه الاثر و شرعی اینا، ما دیگه بیشتر از یه چیز نمیخوایم که. این تمام شد. این راجع به قضیه فرمایش بزرگوار در مصباح الاصول ما در باره ایشون این اشکال رو کردیم، گفتیم که شما بسی که صدر کلامتون با زیر کلامتون با هم تفاوت پیدا کرد. صدر کلامتون یه مطلبی میرسونه، ذیل کلامتون هم یه مطلبی دیگه میرسونه، دوتا با هم یک لسان نشود. چطور؟ در صدر کلام شما در آمده کجام آیه آمده، کدام روایت آمده که هر خبری که میخواد صدق العادل بگه باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع ازی حکم شرعی باشد؟ ما همچون شدی نداریم. خب اگر بناس اینجوری نمیخوایی، نه دیگه کاری نداره دیگه، ما مطلب حل شد دیگه، دیگه بناسی نه آیه نه روایت هیچی نداری، نمیخوایی. خیلی خوب، بنابراین صدق العادل شیخو میگیره، شیخ مفید میگیره، میره تا با این معناش اینه که ما اصل قضیه اعتبارشو قبول نداریم که لازم باشه حکم. خب حالا که میگیم ما قبول نداریم، نتیجه این حرف اول تو اینه، پس هر آقایی که قبول بکنه که باید هر خبری دارای حکم شرعی باشد یا موضوعی بی حکم شرعی باشه، اشکال وارده. آره دیگه، نتیجه حرف شما میشه. شما در چیکار میکنی؟ میگه کی گفته اعتبار داره، نه آیه داره نه روایتی، لزوم نداره که هر چیزی حکم شرعی داشته باشه. خب معنای این چیه؟ معنیش که بله اگر اعتبار را شرط بدانیم اشکال وارده. راست میگی، فرمان صدق نباید سلسله موتو بگیره. لازمه فرمایش اولتون که میگه ما دلیلی نداریم به این که لازمی، معنیش اینه که ما اشکال از قبول نداریم، ولی اگر بناباشه اعتبار بکنیم، بله 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 اشکال وارده. اگر بناباشه اعتبار بکنیم، صدق العادل نمیتونه اخبار واسطه رو بگیره. لازمه فرمایش اول اینه که ریشه رو زدید، این که انه ما قبول نداریم که هر خبری در صورت یه صدق میگیردش که دعای حکم شرعی بود. اون معنی حرفتون اینه، قبول نداریم، ولی اگر قبول کنیم چطور؟ اگر اعتبار بدونیم، خب اشکال واره تو مثلا من حرف که آقا میگرد میگرد. اما حرف بعدی تو آمدید گفتید نه، این که انه میخواد این مطلب رو بیاد دیگه کشی، اصلا دیگه اشکالی باقی نمونه. چرا؟ برای که مجموع سلسله روایات به منزله روایت واحده است، راوی واحده، راوی واحد یعنی چه؟ یعنی صدق کاملا اینجا را میگیره. چرا میگیره؟ برای که درست روایات واسطه ها زیاده، ولی واسطه های زیاد کل واسطه الواحد. یعنی چه؟ یعنی اون اشکالی که داشتیم یه حکم شرعی باشد یا دیگه داریم قبولش داریم، ولی اینجا دیگه اشکال برطرف شد. چرا؟ برای که تمام این پنج نفری که وسط هستن مثل که خود یه نفری بگه، مثل صفار بیاد بگه قال الحسن العسکری کذا، این معناش اینه که این چندتا رو به منزله واحد حساب کن و این بله به منزله واحد بکنه. یعنی که اندهو پس صدق العادل هم به ملازمه ثابت میکنه اینو. این معناش اینه که ما قبول کردیم این مطلب رو، ما این دوتا رو با هم کنار رو. اما خب به چه دلیل برهان نیوردید؟ فرمودید وسائطم کل واسطت الواحده. به چه دلیل؟ چرا؟ وسائطم مثل یک واسی فرق میکنه. خب اقامه برهان دلیل نیوردید برای ملکی که، فقط ادعا کردید این مجموع هم کل واحده. به چه دلیل؟ اینجا ما کمک بیدیم با آقا، ما کمک بیدیم با آقا که حرف ایشون اینجا به ما سنیم که چی؟ یعنی بگیم مجموع الرواد به منزلت راوی واحدی. پس در واقع موضوع صدق العاده درست شد. چون صدق العاده قرار بود چی بود؟ یا باید اثر خود حکم شرعی باشد یا موضوع اثر. خب وقتی مناش این چهارتا راوی ها رو یکی حساب کنیم، بهرن کلام امام حسن عسکری و این بار میشه، این وزن لواده. خب به چه دلیل آقا میگیم ها بنا العقلا علی ذلک؟ اها این خیلی خوب شد که چی؟ بنا العقلا وسیرت العقلا بر این معناست که اگر خبری هم به چند واسطه به انسان برسد حکم راوی واحد داره. این عقلا تو بازار همینطوره، همین که الان خدمت توضیح دادم اصلا میتون مردم میان معرف آیه علوی مصری آیه مرجع تقدیر فلان یه بیان اینجوری کردن، میگه شما از کی شنیدی؟ میگه از فلان. اون میگه از کی شنیدی؟ اینو میگه از خود که آن از آقا شنیدم. وای که خودش از آقا نشیده، ولی چند تا واسطه را نادیده میگیرن در خبر که انهو به منزله واحد. این بنا عقلا بر این هست، این حرف خوبیه، ذوق سلیم میپذیره که این انصافا اول بنای عقلا باشد که از راه بنای عقلا بیایم بگیم که مجموع روات متعدده کراب الواحد. حالا سرش چیه ان شاء الله باشه فردا براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله.